الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد رسله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجل وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أجر الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وظهوره ولعن اللهم أعداءه والموالين لأعدائه والمعادين لأوليائه من الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم. از شد که به مناسبت حدیثی که همزه ارتباط بین کتاب شهید جاوید و بحث آیات مربوط به در سوره مبارکه آل عمران آیات مربوط به احد بود، گفتیم تا محرم آینده مباحثی را درباره شهید جاوید مطرح، اون چه قبل گذشت این که طبق ضوابط حدیثی شیعه که نتیجتاً اگر کسی خلافش را بگوید یا شیعه نیست یا این که میخواهد موقعیت خودش را در محیط غیر شیعی اثناعشری نه شرک اون کس که نامش را شیعه نهاد در محیط غیر شیعی اثناعشری موقعیتی کسب کند و این هم به اصطلاح اونی که بر عهده ما ثابت کنیم که روایات قطعی ائمه شیعه سلام الله علیهم اجمعین چه مطلبی میگه و هیچ هم دفاع از افراد نمی کنیم، اونهایی که نام تشیع بر خود نهاده اند و مثلا یا به حساب موقعیت خاص خودشون در محیط غیر شیعی سخنانی گفتند، نه اینکه من نمونه هایی ندارم خود را به بحثم را به دفاعم را از اعتقادات شیعه که خودم را خادم معتقدات شیعه میدانم بالاتر از این میدانم که این گونه سخن بگویم که کی دایی شیعه باشه. ان ربک یفصل بینهم یوم القیامه فی ما کانو فیه یختلفون. عرض کردم که مجموع روایاتی که قبل گذشت که یک باب ان الائمه علیهم السلام لم یفعلوا ولا یفعلون الا بعهد من الله و امر من لا یتجاوزونه، عنوان باب کتاب شریف کافی اصول کافی کتاب الحجه که به اصطلاح ائمه سلام الله علیهم اجمعین کاری رو انجام نمی دهند و هیچگاه انجام نخواهند داد مگر به عهدی که از خدا به اونها رسیده و دستوری که از خدا داده شده که هیچگاه به هیچ وجه از محدوده دستور الهی فراتر نمی روند. فراتر نرفتن نه به زیادتیه و نه به نقصان، یعنی از او کمتر نمی آیند در ادای وظیفه و از اون مرحله هم فراتر به لحاظ نحوه ادعا نخواهند رفت و سایر ابوابی که در پیش گفتم. و خلاصه این شد که نمونه های از این احادیث رو من خوندم و نتیجه این نمونه ها این شد که ائمه سلام الله علیهم اجمعین به حساب نسب الهیشون از محدوده دستور الهی خارج نمی شوند و اونقدر هم منابع علمی دارند که نیازی نه به اجتهاد دارن که جای خطا و اشتباه درش باشه، نه به حدس و تخمین و ظن و گمان که نتیجتاً اون باشد که چگونه درباره اونها طبق ضوابط شیعی قضاوت شود. بله، از کردم از این گذشته در محدوده کتابی که در آغاز کار در سال 1349 چاپ مشعل آزادی و نورافشانی زیادی چاپ است و در او توجه به عنوان توجه دادن خواننده یک در این کتاب مکررات بازگونه شده و هر چه در اون هست تحقیق و ابتکار است. امیدواریم انشاءالله دیگران قضاوت کنند. دو، خوندن این کتاب دید تازه‌ای به خواننده می‌دهد و افق روشن و جدیدی در برابر چشمانش می‌گشاید. سه، قبل از خوندن همه کتاب از اظهار نظر درباره اون خدایی بفرمایید. بسیار خوب. بعدش هم در این کتاب
از مدارک کتاب رو میخوانم تا من شیعه نبویه ابن هشام طبقات محمد ابن سعد متوفای 230 انصاب الاشراف بلادعی الاخبار الطوال ابو حنیفه دینوری تاریخ طبعی ابن جریر متوفای 310 العقد الفرید رجال کشی کافی محمد ابن یعقوب کلینی موج الذهب مقاتن الطالبین همینجور تا تهذیب ابن عساکر. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید کشف الغمه سیر النبلا، یعنی سیر و اعلام النبلا به حذف یک لفظی که در اسم کتاب هست، ذهبی متوفای 748
میزان الاعتدال ذهبی البدایه و نهایه ابن کثیر متوفای 774 تا قاموس رجال. و از این کتاب ها گاهی به عنوان مدرک و گاهی برای بحث و انتقاد استفاده شده، یکم کاری نداریم به اون کتاب های بعدی. خب اصل مدعا این کتاب فشرده اش آن است سید الشهدا به عنوان بیعت نکردن با یزید ابن معاویه بعد از اعلام مرگ معاویه و خلافت یزید توسط والی مدینه از مدینه خارج شد در مکه مکرمه. اهل کوفه شنیدند که سید الشهدا بیعت نکرده با یزید، دعوتش کردند که به عنوان امام که امامی جز او نمی شناسن به کوفه هجرت کنند. و سید الشهدا به عنوان مقدمه و متأکد شدن از این که اهل کوفه اون چنانند که در نامهای خود به حضرتش می نوشتند، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب سلام الله علیه را به کوفه فرستاد. و بعدن هم روزی که کوفه گونه‌ای بود که اگر هم مسلم قیام کرد یا به حساب این که میزبانش را ابن زیاد گرفته بود یا قیام واقعی شکست خورد و کشته شد، در همون روز سید الشهدا از مکه مکرمه که روز هشتم ماه ذی الحجه الحرام یوم الترویه روز ترویه سال 60 از هجرت، حضرت به سوی کوفه به سوی عراق حرکت کرد. و این که حضرت با همه نصائحی که دیگران داشتن اینها را خطا مخطئ اشتباه کننده درست تقدیر نکننده سیاسی تا روز عاشورا حضرت را این بابر در روز عاشورا، بلکه قبل از اون او فهمید که اساساً در کوفه زمینه من تعبیر می کنم نهضت حسینی وجود نداره، تصمیم گرفت که برود به شام و با یزید بیعت کنه. لکن بعد از قطعی شدن این که موقعیتی ندارد با حره ابن یزید ریاهی برخورد کرد و حره
او را هیچ اختیاری برایش قائل نشد جز تسلیم بدون قید و شرط نسبت به ابن زیاد، که نتیجتاً از 4 روز مونده یا 3 روز مونده به ماه ذی‌الحجه تا روز دوم محرم، که این مسیر حرکت کسانی بود که از کوفه به سوی شام حرکت میکردند. در اونجا که در کربلا رسیدند، روز دوم محرم دستور ابن زیاد به حر ابن یزید ریاحی رسید، اما بعد فجعجع بالحسین و انزله على غیر ماء و کلع، کاری بکن که حسین ابن علی، من معذرت میخواهم از شیعان سید الشهدا که بی ادبانه میگویم، چون متن تاریخ بی ادبانه است که معلوم دشمن گفته و معذرت میخواهم، اما بعد فجعجع بالحسین، حسین رو کارش بکن که زمینگیر بشه، نتونه از اونجا حرکت کنه، و او را در یه جایی پیاده کن که نه سبزه داشته باشه نه آب داشته باشه، تا اینکه امر من به تو برسه. بعدش هم روز سوم و چهارم عمر بن سعد و فرستاد ابن زیاد، عبید الله ابن زیاد. خلاصه امام حسین علیه السلام را یک سر کارش بکنن، و این بود تا صبح عاشورا. صبح عاشورا همون که امام حسین گفت که 3 مطلب اونجوری که کتاب نسبت میدهد ها معلوم باشه، یا من بازگردم به اونجایی که آمدم، یا من برم به مرز بلاد مسلمین در جایی که جز دشمن کافر کسی با من مواجه نباشه، اونجا باشه، یا این که برم به شام و دست خود را در دست یزید ابن معاویه قرار بدم. ابن زیاد به موجب امرش به عمر ابن سعد اینا رو نپذیرد. همون که حضرت هم اصرار کرد به تا به ادعای کتاب نپذیرد، گفت که تو باید بدون قید و شرط تسلیم ابن زیاد بشی، امیر بشی، همون که خواست او تصمیم میگیره، نه تو یکی از 3 مطلب رو انتخاب کنی. تصمیم میگرفت بکشت تصمیم کن بکشت تصمیم گرفت که بیعت کنی به دست او با یزید معاویه و سایه چیزا که معلومه اونا آسونتره، و ابن زیاد محال بود که اگر اختیار با او باشد اون بعدی ها انتخاب کنه. و سید الشهدا لذا به عنوان این که من دستم به ذلت به دست ابن زیاد که هیچ گونه تضمینیم از اون نسبت به خود ندارم این کار رو انجام نمیدم، و به عنوان نپذیرفتن این ذلت جنگید و کسانش جنگیدند و کشته شدند، و در این حال شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، البته او حسین عیند بین دو قوس هم داره معلوم باشه، حسین رضی الله عنه نداره، و یا این که اون جمله‌ای که به تا از ابن عربی فراون نقل شده و ان شاء الله اگر موضوعات الامام حسین اون اجزاء بعدیش چاپ بشه که جلد هفتمش اینه، معلوم میشه که به اصطلاح در میان اینها دو ناصبی بودن که هر دو در نصب و دشمنی با اهل بیت سرآمد بودن، یکی ابن عربی فقیه صاحب العواصم و من القواصم که از او اخبث از او به او حاشیه زده که محب الدین خطیب باشه، من دارم کتابو و در او ساده ترین جمله‌ای که میگوید اینه که ان الحسین خرج عن حده و قتل بسیف جده لو کان جده حیان لقتله ثم بقا علیه، اول حد برش اجرا میکرد میکشتش، اگر هم جای گریه بود بعد از او گریه میکرد و از او اخبث عارف مشهور لعنت الله علیه ناصبی که از او انصب نباشد در دفاع از عزیز ابن معاویه صاحب احیاء علوم الدین احمد ابن محمد ابن محمد غزالی متوفای سال 505 هجری که از او انصب کسی نیست، این دو این عارف مشهور که لعن میکنه رافضه را که اینها لعن یزید میکنند. به هر حال انشاءالله اونجا خواهد شد و در او خلاصه در این کتاب این جهت آمده و دلیل ادلهی که میگوید از راه ادله شیعه بر آگاهی سید الشهدا نسبت به آیندهش دونه دونه اون ادله رو نقل ذکر میکنه و نقل میکنه. یکی قصه خواب، چیز مهمی نیست اما خواهم گفت. دومی اشتها در مکه، سه حدیث منسوب به ام سلمه که باز هم ذکر میکنیم، چهارم حدیث ان الله شاء ان یراك قتلا، چون این حدیث خیلی شایعه در نزد ارباب مقاتل. خلاصه حدیث این که محمد ابن حنفیه رسید در شبی که فردایش سید الشهدا از مکه خارج میشد، در سحر همون شب یعنی پایان شبی که روزش سید الشهدا از مکه خارج شد، محمد ابن حنفیه رسید خدمت حضرت، گفت که چرا تو خارج میشی؟ حضرت فرمود ان رسول الله امرنی به امر لابد من ان اکون یا من ان امضی علی، کاریست که جزئی نمیتونم انجام بدم در خواب ها. محمد گفت که کشته میشی، حضرت فرمود که پیغمبر جدم به من در خواب فرمود ان الله شاء ان یراک قتلا، محمد گفت که فما بالک فما بال حمل هؤلاء النسوه، ای بانوانو چرا با خود برمیدارید. حضرت فرمود جدن پیغمبر اکرم در خواب به من فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا. حالا من متن اینو بخوانم تا معلوم بشه. حدیث ان الله شاء ان یراك قتیلا حدیث چهارم. البته معلوم باشه من این کتاب اعتمادم بر این کتاب در چاپ اول شد. چاپای بعدی به حد کافی درش گونه دیگر شده، تغییر و تبدیل داده شده. من اونی که ابتداعاً کشف از عقیده مؤلف و هم از ما نشون می کنم چاپ اول که صفحه 120 و ما بعد می گویند هنگامی که امام حسین علیه السلام از مکه به قصد عراق خارج می شد به برادرش محمد ابن حنفیه فرمود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم البته صادق به من فرموده است اخرج فان الله قد شاء ان یراك قتیلا. پس از بررسی کامل به این نتیجه میرسیم که این حدیث تا حدود نیمه دوم قرن هفتم هجری در هیچ یک از منابع تاریخی و حدیثی که در دسترس ما هست وجود نداشته و از نیمه دوم قرن هفتم هجری در کتب مقاطع درج شده و شهرت پیدا کرده. اینه کتابای میگیه که اونجا نداره: الامامه و سیاسه، الاخبار الطوال، تاریخ عقوبی، تاریخ طبعی، العقد الفرید. کتاب کافی، این حدیث در کتاب کافی نیست، قبول دارم. موجود ذهب مقاتل الطالبین، تهذیب ابن عسکر، کامل ابن عسیر، تذکرة الخواص. چرا؟ برای این که حدیث و سید ابن طاووس در اللحوف على قتل الطفوف یا الملحوف على قتل الطفوف در اسمش اختلافه که آیا الملحوفه یا اللحوفه. به هر صورت از منابع حدیثی متقدمی که به دست ما نرسیده نقل کرده. من متنو میخوانم تا معلوم بشه. اولی و دومی و سومی چاره میشم که باید اونها خیلی پستر معاوی هست. و رویتو سیم فاوت میتونم من کتاب اصل لأحمد ابن حسین ابن عمر ابن یزید الثقه و على الاصل انه کان لمحمد ابن داوود القمی بالاسناد عن ابي عبد الله الزمني امام صادق. حديث حديث شيعه. قال سار محمد بن الحنفيه الى الحسين في الليله التي اراد الخروج صبيحتها عن مكه. ده اون شبی که در صبح بامدادانش سید الشهدا قصد خروج از مکه داشت. فقال يا اخي ان اهل الكوفه من قد عرفت قدره. تو شناختی به ابی که و اخیک فقط علمت ان یکون حالک که حال من مضا
فإن رأيت أن تقيم فأنت أعز من في الحرم وأمنا. تو اینجا که بمونی یه بالاترین کسی که حرم او را پناه میدهد و حمایتش میکند تو هستی. حالا من کاری ندارم این که حدی که نسبت میدن به محمد بن حنفیه حد درست بوده یا نه. و قال یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید ابن معاویه فی الحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. البته حرمته هذا البيت غلط چاپیه، من خیلی خودگیری نمی کنم با اینکه ادعا می کند که کمال دقت در تصویر شده. فمن می دونم که یزید معاویه فرمان داده که منو در حرم بکشم و من نمیخواهم کاری کنم که حتی حرمت حرم شود، به لحاظ اینکه حرم آمنن الی آخری. اولم نمکن لهم حرما آمنن یجبا الیه ثمرات کل شی لایلاف قریش ایلافهم احلت الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال له ابن الحنفية فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك، يعني يزيد. فقال انظر فيما قلت. من هيك مثلا فلما كان في السعر ارتحل الحسين فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها. اون شطوری که حضرت ناقهی که حضرت سوار بود زمام ناقه رو گرفت، افسار ناقه رو گرفت. فقال یا اخی الم تعذن النظر فيما سألتك، تو به من وعده ندادی که یه تأملی کنی در اون چه من از تو درخواست کردم؟ قال بله. قال فما حداک عن الخروج عاجلا، چی سبب شد که تو به این عجله خارج بشی؟ فقال اتانی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد ما فارغ. پیغمبر آمد فقال یا حسین اخرج فإن الله شاء أن يراك قتيلا، خدا چنین نمیخواست مقدر کرده که تو کشته بودی. فقال له ابن الحنفيه إنا لله و إنا إليه راجعون فمعنى حملك هؤلاء النساء و أنت تخرج على مثل هذا. تو اینکه خود به نسبت به وضع خود تأمین نداری به چه مناسبت این بانومان را همراه خود میگذاری؟ قال فقال له قد قال لی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان الله قد شاء ان یراهن سبیلا، خدا تبایا، خدا چنین خواسته که اینها را هم اسیر شده دشمن ببینند. و سلم علیه و مضا، خدا حافظی کرد و رفت. من کاری ندارم به علم فرض فروشی او که محسن چینه اینا چیزایی نیست که پیش من ارزش داشته باشه. اونی که هست که معارض اول این که روایتی که طبعی از ابو مخنف نقل می کند بود. و قال ابو مخنف عن هشام ابن الولید عمم شهد ذلك، از کسی که در اون وقایع حاضر بود. قال
اقبل الحسین ابن علی به اهلیه من مکه. حسین ابن علی با کسانش از مکه او آورد، اقبله. نتیجه اینه که این راوی در عراق بوده و لذا تعبیر از سید الشهدا میکنه. چرا؟ جایی که دیده مکه باشه، سید الشهدا از مکه خارج شد و اقبل الی غیر جهت مکه، نه اقبل الی مکه. کسی که در عراق هست میگوید اقبل الحسین حسین ابن علی به اهله من مکه و محمد ابن الحنفیه بالمکه. ایمدین قال فبلغ خبره و هو یتوضا فی المسجد. خبر حسین ابن علی به محمد ابن حنفیه رسید در حالی که داشت در یک تشتی وضو می‌گرفت، یعنی آبی که بر اعضای خودش می‌ریخت از صورت یا دست راست یا دست چپ، چون غسل این چه موضعه. قال فبکا حتی سمعت وقف و دموعه فتفر یا سمعت وقف و دموعه. خیلی جد گریه کرد اونچنانی که صدای قطرات اشکش در ترس شنیده شد. اولا این اقبل معناش اینه که فبلغ خبره، نه خبر اقباله، خبر مقتله. واضحه؟ چرا؟ چون اقبالش خواه در مدینه بود خواه در مکه بود، گریه برای محمد حنفیه ایجاد نمیکرد. اونی که برای محمد ابن الحنفیه دقت کنید گریه ایجاد میکرد، خبر کشته شدن حضرت بود. درسته. قال فبلغ خبر او، یعنی خبر الحسین ما ورد بابا، اما خبر او ای خبر مقتله. چرا؟ به قرینه این که این خبریست که گریه ایجاد میکنه برای محمد بن حنفیه. فبکا حتی سمعت وقف دموعی حتی سمعت وقف دموعی فطر. خب نتیجتا فاصله هشتم ذی‌الحجه که خبر خروج سید الشهدا از مکه مکرمه، دقت کنید، و خب کشته شدن سید الشهدا در روز دهم از محرم که نتیجتاً 22 تا 32 تا، اگر فاصله رسیدن خبر به مدینه را هم بشمارید حد اقل 40 روز متأخر از خروج سید الشهدا است. این مدت که محمد بن حنفیه مکه نبود، که همون گونه که سید الشهدا از مکه به عراق به سوی عراق رفت، محمد بن حنفیه به جای خودش بازگشت. دقت میکنید؟ و بعد از 40 روز حد اقل و اقل تقاضی خبر، یعنی خبر کشته شدن حضرت، نه بلغه خبره خبر خروج الحسین، و الا خبر خروج الحسین به موجب عصر که چیز مهمی نبود. که دقت میکنید؟ این اولا. از اون مهمتر این که این حدیث طبری رو معارض گرفته با حدیثی که میگوید محمد ابن حنفیه در مکه مکرمه با کی؟ با سید الشهدا ملاقات کرد. میگه در اون حال محمد مکه نبود، مدینه. خب اگر چنون که من نشون بدم که در اون کتبی که البته از اون توقع ندارم اون روزی که من تمامی روایات تاریخ ابن عساکر در باره سید الشهدا حدود 2-3 هزار روایت بود، همه رو به دست خودم استنساخ کردم و افتخار می کنم به این کار. اون روزی که من نسخه ظاهریه طبقات ابن سعد قبل از این که شاید 20 سال قبل از چاپ شدن داشتم که هنوز هم نسخه شو دارم او داشته باشه، توقع این ندارم که کتاب تحقیقی این حد در دفاع از سید الشهدا احمقانه فکر کند. چرا؟ برای این که نمیخواهم بگویم این کتاب به چه دایی نوشته شد، خلاصش نوشته شد والله و بالله نمونهی که ما گفتیم نه اون کس دیگر اقواس در موقعیت دینی از سید الشهدا و نه اون کس دیگر که با اون معارضه، اقواس از یزید بن معاویه در ودی. اگر چنون که ما دیدیم که اون متأخر با موقعیتی که داشت با معارضش صلح کرد، له اسوتون به سید الشهدا سلام الله علیه که با یزید معارضه کرد، این توقع نداشتم. در کتاب سیر اعلام النبلاء عین جمله‌ای که من می‌خوانم از طبقات ابن سعد چاپ شده و ایشون داشته، چون من مدارکشو من چرا گفتم، در کتاب مختصر تاریخ ابن عساکر تاریخ ابن بدران در دستش بوده و در او چاپ شده، در کتاب تاریخ البدایه و نهایه ابن کثیر چاپ شده. الان حالا من مقداری از اون اصل رو بخوانم. ان شاء الله قبلیاشو از نسخه ابن عساکر محمد ابن سعد، کتاب محمد ابن سعد که در لایدن چاپ شده در 8 جلد، در 6 جلد، منتها 6 جلدی که یک 8 جلد، یک بعض اقسامش 2 بخشه، بعض اقسامش 1 بخشه چاپ شده، همش چاپ نشده. در اهل مدینه در چیز یک بحث داره اسماء و صغار صحابه، اون کوچولوهای صحابه از طبقه الخامسه من الصحابه و هم صغار و مثلا صحابه است که درش هم هست سلسله ناقصه من طبقات ابن سعد یطبع لأول مره به اول مرتبه القسم لطبقات الكبرى الطبقة الخامسة من الصحابة الجزء الأول دراسة وتحقيق دكتور محمد بن صامل السلمي مطبعة بجامعة وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جانشین دانشکده دراسات اسلامیه در جامعه ام القرى در مکه مکرمه و در این کتابم در مکتبة الطائف صدیق الطائف سال فلان و فلان چاپ شده.
حقوق الطبعه الاولى 1414 1953 البته این کتاب قبلا ازمان خدا برش با دوست دانشمند من مرحوم آقای طباطبایی استاد عزیز رحمت الله علیه چاپش کرد در سلسله ای که به تدریج چاپ میکرد از طبقات ابن سعد در تراسان و دیگران و رضا من هم اصطلاحا وقتی میخوام بنامم میگم به اصطلاح و طبعت آل البیت از اسمش این چیز میکنم کنایه از اونی که در تراسانا چاپ شده و بعث حسین الی المدینه موجود هر کس هم میتونه ببینه فقدم علیه من خف معه من بنی عبدالمطلب حضرت نامه نوشت به اهل مدینه هر کسی که از آل عبدالمطلب سبکبار بود خودش به حضرت رسوند و هم 19 رجل 19 کس و نساء و صبیان من اخوانه و بناته و نسائه از برادرانش از دخترانش از بزنهاشون و تبعهم محمد ابن الحنفیه اونم دنبال اینا آمد با اینا آمد فادرک حسینا بمکه حسین ابن علی رو در مکه به حضرتش رسید و اعلمه ان الخروج ليس له برأي يوم هذا بهش خبر داد که من نظرم این نیست که تو از مکه خارج بشی فابى الحسين ان يفعل حسین ابن علی قبول نکرد گفت الا باید خارج بشی فحبس دقت کنید محمد ابن علی بوده بچه‌هاشو با خودش نگه داشت و فلم یبعث منه احدا منهم هیچ یک از اینا رو با او نفرستاد و حتی وجد الحسین فی نفسی علی محمد تا به اندازه ای که حسین ابن علی در دلش یک نوع نمیدونم چه بگم وجده یعنی یک نوع ناخوشایندی نسبت تعبیر بخوام مؤدبانه بکنم ولی جایی این نیست سید الشهدا اول و آخر ما سید الشهدا در حساب سید الشهدا با هیچ کسی اگر چنون چه توهم معظم بیاد سازش نداریم اما حتی وجد الحسین فی نفسی علامه در دلش چرکین شد از محمد و قال ترغب به ولدک ان موضع اصابتی تو حیفت میاد که بچه هات با من باشن در جایی که من کشته میشم در مکه داره میگه ای لعنت خدا بر مؤلفه شهید جاوید و همه هم بجاش همه اینا رو دیدم هیچ جایی این نیست که بدن ندیدیم ما چون چابای بعدی دیدن تا اشده عطای موسا که دفاع میکنه و قال ترغب به ولدی که ان موضعین اصابتی تو حیفت میاد این که در جایی که من کشته میشم بچه هاتون با من کشته بشن و قال محمد و ما حاجتی ان تصابو و یصابون من چه سودی میبرم این که تو کشته بشی و بچه هم با تو کشته بشن و این کانت
مصیبتک اعظم عندنا منهم. من مصیبت تو که بر من وارد میشه به کشته شدم پیش من بزرگتر از بچه های منه، لیکن در این حال حد اقل من بچه های خودم را حفظ میکنم که کشته نشوم. در ابن عساکر هم چاپ شده، البته چاپ آقای محمودی که چیز امام حسین، چاپ به اصطلاح دارالفکر جزء 14 صفحه 211-212 تهذیب به اصطلاح ابن بدران، تهذیب ابن عساکر جزء 4 صفحه 331. ابن العظیم در الحسین اینه دیگه چاپ بعدی به او حقیقتر از آن است که توقع داشته باشم که اینا رو ببیند. عمده سیر اعلام نبلا جزء 6 صفحه 421، تاریخ الاسلام که خود در اون کتاب هم جزء مدارکش هست جزء 2 صفحه 343، تاریخ ابن کثیر جزء 8 صفحه 165. نتیجه اگر متن اصلی رو در محمد انسان ندیده باشد و منقول اصلی رو در تاریخ امام حسین در کتاب احوالات امام حسین تاریخ دمشق مال ابن عطاکر ندیده باشد، در کتب دیگر یقینا دیده، فقط و فقط با دیدیم همش هم صراحت ها، نه تعبیره، حساب صراحته و صراحتیست که از پیش سید الشهدا سلام الله علیه خبر قطعی کشته شدنشون میده او و همون کس که با اوست. این در ذهنون باشن که انشاءالله در هفته آینده بحث را ادامه خواهم داد. والحمد لله رب العالمین.